به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط بشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو قبلی برنامه بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعات که در برنامه بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته در خصوص برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد صحبت می‌کنیم. رصدخانه انتخاباتی. اعلام نظر معاون وزیر بهداشت درباره دیدگاه‌های متفاوت در درون ستاد مقابله با کرونا. شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در دستور کار مجلس و حادثه برای شناور ایرانی در دریای سرخ. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که شب‌های گذشتن بهش پرداختیم، در خصوص برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بشی و از وزرای پیشین سمت در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون، عصر شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر غضنفری، یه نگاهی داشته باشیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی معظم الله که اشاره داشتن به حال موضوع تحریم نباید امید داشته باشیم که به حال گشایشی از خارج از کشور صورت بگیره، باید آنچنان ظرفیت‌های اقتصادی رو بالا ببریم که اساساً تحریم از این طریق بی اثر بشه. از نگاه شما چه ظرفیت‌هایی در داخل وجود دارد که بشود به حال مقوله تحریم که امریکایی‌ها به دنبال اون هستن تا به حال وضعیت اقتصادی ما رو شکننده بکنن، می شود با اتکای به اون به حال این تحریم ها رو بی اثر کرد؟
بله، با نام و یاد خدا من سلام رو آغاز می کنم. ببینیم قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدیم که چه راهکاری در کشور وجود داره و چه ظرفیت هایی در کشور وجود داره، قاعدتا ما باید ببینیم که تحریم کنندگان چه محدودیت ها و موانعی رو ایجاد میکنن، ما بعد برای اونا چاره اندیشی کنیم.
یعنی بله،
جنس مشکلاتی که ایجاد میکنن بعد به درستی بشناسیم که زحمتی هم که میکشه حالا دولت یا ملت یا هر گروهی متناسب با اون مشکلی باشه که تحریم ایجاد کرده. چند تا کار رو تحریم کنندگان برای کشور ما یا برای هر کشوری که تحریم میکنن ایجاد میکنن. یکی مثلا تحریم افراد هست یا ندادن ویزا و اینها که خیلی وقت دیده شده مشکل زا نبوده. یکی تحریم خرید کالا. تحریم خرید کالا چند قسمت میشه که بعضش درد سرزاست. مثلا تحریم خرید نفت برای کشور جمهوری اسلامی ایران یا گاز خیلی مشکل زاست، چون اقتصاد ما اقتصاد نفتی است و عرض ناشی از فروش نفت مثل جریان خون در بدن میمونه.
بله.
اگر این عرض ناشی از فروش نفت به اقتصاد نیاد، انگار قلب دچار نارسایی شده، خون به اندام ها نمیرسه و قسمت های ممکن در معرض آسیب های جدی قرار بگیرن. پس این یه بودی است که خیلی مهمه. حالا میام سراغ ابعاد دیگه. مثلا برخی کالاها رو به ما نمیفروشن. خب تو خیلی از این موضوعات نفروختن کالا اصلا برای ما یه فرصته، خیلی خطرناک نیست. اگر این کالا دارویی باشه، اصلا من شنیدم در مورد متاسفانه بیماران پروانه‌ای چنین محدثه که این خیلی غیر انسانی و اصلا دردناکه و نباید اصلا هیچ وقت حتی تو جنگ‌های سخت هم اینا جزء محدثه باشه. این از رفتار غیر انسانی اونهاست. اما کالای صنعتی، کالای مصرفی، کالای لوکس، اینا خیلی بعدش نه تنها دردناک نیست بلکه خوشنود کننده هم هست، چون میشه تولید داخل فعال کرد. از اون طرف حمل و نقل ما رو ممکنه فلج کنن. یعنی مثلا میگن تو کشتی به بنادر ایران، ما تحت فشار قرارش میکنم، تنبیهش میکنه. خب از خیلی از کشتی ها بارای ما رو نمیارن. این هم یه فرصتیست برای ایریسل یا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که خودش بره بارها رو بیاره و فعال بشه. از این بابت خیلی مشکل نیست، اما ممکنه برخی از بنادر اجازه پهلوگیری به کشتی ما رو ندن.
بله.
خب این میتونه مقداری مشکل زا باشه. حالا من نمیخوام الان چه راست دست ایجاد کنم و یکی یکی اینا رو بگم. میخوام عرض کنم که برخی از رفتارهای تحریم کنندگان حتی میتونه آثار مثبت داشته باشه. برخی از رفتارهاشون خیلی مهم نیست، خونساز، و برخیش خیلی خطرناکه و میتونه درد سرزا باشه.
بله.
از مهمترینشون بد شدن تبادل پوله. یعنی میگه باشه اگر یک کشوری هم به شما کالا بفروشه، اون مثلا با دلار اگر بخواد پولش رو بدید، من دلار برای شما تحریم میکنم، پس شما جریان پول رو نمیتونی انجام بدی، پول در یه جای بلوچه میشه.
بله.
اون قسمت هایی که مزاحمت های زیاد ایجاد میکنه. پس جریان بانکی، جریان ارزی، جریان نفتی و برخی از داروها، این چند تا خیلی مزاحمت ایجاد میکنه. ولی جریان کالایی و برخی کالاهای لوکس و نمیدونم مصرفی و حالا نفروختن تکنولوژی و اینا ممکنه حداقل در کوتاه مدت مشکل نداشته باشه و نباید نگران باشه. وقتی برمیگردیم به اون چند تایی که من به عنوان مشکلات حاد برشمردم،
بله،
دو تای اونو از همه حادتره. یکی جریان تولید ارزه، یکی جریان تبادل ارزه. این دو تا از همه سخت‌تره و خیلی دردسر ایجاد می‌کنه. در سال 90 91 و 92 هم برای ما خیلی مشکل ایجاد کرد. قیمت ارز بالا میره، دو برابر میشه، سه برابر میشه، بازار متلاطم میشه، نهادهای دامی تو با کشور کمیاب میشه، کالاها گران میشن، برای یه مدتی یه تلاطمی وارد بازار میشه و مردم منتقل میشه. آیا این تلاطم ها و این افزایش ها قابل مدیریت هست؟ بله، اینا قابل مدیریته. البته کشور مثلا داره با 100 میلیارد دلار ارز کارشو انجام میده. وقتی ارز میرسه 50 میلیارد دلار، حالا باید بتونه مخارج ارزی کشور رو کاهش بدیم تا با اون 50 میلیارد دلار بتونیم کشور رو اداره کنیم.
بله.
ضمناً وقتی ارز از 100 میلیارد دلار که در اختیار داریم میشه 50 تا، به طور طبیعی قیمتش دو برابر میشه. این اتفاق تنها افتاده، اما دارم گذشته رو یادآوری میکنم.
درسته.
قیمتش که دو برابر میشه، همه کالای خارجی دو برابر میشن و به طبع اون یواشش کالای داخلی هم دو برابر میشه. وقتی ما تورم های 30% 40% تجربه میکنیم. اما اگر خودمون عادت بدیم که با اون ارز پایین زندگی رو اداره کنیم، زندگی اقتصادی کشور رو اداره کنیم، دیگه ارز به هر قیمتی رسه تو همون قیمت میمونه و اقتصاد به تدریج خودشو با این بشریت وقف میده تا صادرات غیر نفتی اتفاق بشه. حالا اینجا یه نکته خیلی ظریف و بسیار بسیار مهمی وجود داره. وقتی قیمت ارز بالا میره و به فشار به مردم وارد میشه، قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه و همه ناراضی هستن، یه فرایند دومی شروع میشه که خیلی مثبته و اونه که صادرات غیر نفتی خیلی به صرفه میشه و جریانش خیلی در واقع پررنگ میشه و خیلی امکان صادرات کالای کشور به خارج امکانش فراهمتر میشه، چون قیمتش رقابتی میشه و صادرکنندگان حالا میان نقش بانک مرکزی رو پیدا میکنن، یعنی حالا همه صادرکنندگان میتونن بیشتر صادر کنن، ارز بیارن. اینجاست که ما در دوره خودمون یه مرکز مبادله ارزی درست کردیم که حالا ارز صادرکنندگان رو مثل خونی که میگیریم به بدن بیمار میزنیم، ما این خون رو وارد اقتصاد کشور کردیم، یعنی گفتیم صادرکننده بیاد در مرکز مبادله ارزی ارزش بده به وارد کننده، حالا با یه قیمت توافق میکنن تا وارد کننده بره کالاش رو بذاره بیاره. خب این تو این چند سال دولت در انجام این کار خیلی ناموفق بود، چون مرکز مبادله ارزی رو تعطیل کرده بود و سردرگم بود خود دولت برای اینکه چیکار کنه و نمیتونست این خون تازه رو تزریق کنه تو رگهای اقتصاد.
بله،
اما اگر این اتفاق رخ میداد، یعنی صادرات غیر نفتی که پس از افزایش قیمت ارز رشد خوبی داره، ارزش بتونه برگردونی به بدن اقتصاد، بعد اون 100 میلیارد دلار که مثلا شده 50 میلیارد دلار یا 30 میلیارد دلار، دوباره تا مثلا 60 70 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه، یعنی ارز بیشتری وارد کشور میشه و به تدریج چرخ اقتصاد شروع میکنه به حرکت مجدد، یعنی دوباره تولید گرم میشه بازارش و صادر میشه، بعد میتونه ارز با خودش بیاره و هی تولید بیشتر صادرات بیشتر و تجارت یواشاش در تحت شرایط تحریمی
خودشو
پیدا میکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه آلمانه به موضوعات پرداختید، انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی خدمت عصری باشیم. عصر جناب علی به خیر باشه.
متشکرم قربان شما.
خدا نگهدارت. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصاد، آقای دکتر مهدی غزنفری از وزرای پیشین سمت در این بخش با ما همراه بودند. شما از آن شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراهتون برنامه های رادیو گفتگو بشنوید، همطور میتونید از طریق سامانه پرمکه 301035 با ما در این برنامه در ارتباط بشید. خب خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده. 19 و 13 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم در دومین بخش گفتگوی در خصوص حادثه برای شناور ایرانی در دریای سرخ ما هم صحبت بکنیم و واکنشی که پنتاگون به این حادثه داشت. آقای محمد قادری کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب قادری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای قادری توضیح میدید که این حادثه برای شناور ایرانی جزئیاتش چه بوده؟
ببینید، خب اتفاقی که برای در واقع کشتی تجاری ساویز افتاد، این اتفاق روز سه‌شنبه حدود ساعت 6 صبح به وقت محلی در دریای سرخ اتفاق افتاده که در واقع تقریبا نزدیک سواحل کشور جیبوتی بوده. چیزی که اطلاعاتی که ازش به دست اومده اینه که بر اثر انفجاری که بدنه در واقع این کشتی اصابت کرده این اتفاق رقم خورده و خب یه سری فضاسازی های رسانه‌ای هم تو منطقه در موردش اتفاق افتاد، مبنی بر این که حالا عامل این چی بوده، کی مسئولش بوده. البته رسماً کسی مسئولیتش رو قبول نکرده، مانند بقیه اتفاقایی که تا الان افتاده. اما نکته های از اهمیت این هست که به هر حال این چندمین اتفاقی هست که در برای کشتی‌های ایرانی میفته و طبیعتاً اثرات و تبعاتی رو مترتب خواهد بود برش و طبیعتاً اونایی که این اتفاق رو دارن رقم میزنن باید منتظر این تبعاتش باشن.
بله جناب قادری، خب سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم رد کرده هر گونه نقش نیروهای امریکایی در حادثه کشتی ساویز رو و مدعی شده که هیچ یکی از نیروهای امریکایی در این حادثه نقشی نداشتن. چه گمانه هایی در این خصوص الان حالا تو فضاهای رسانه‌های منطقه مطرح میشه؟
ببینید، خب این مطلبی که از طرف سخنگوی پنتاگون اعلام شد در واکنش به این حادثه به نظر میرسه که به نوعی داره در واقع مبرا میکنه ایالات متحده رو از این ماجرا، اما طبیعتا نمیتونه این اتفاق بدون دست کم نمیتونه بدون اطلاع اونا انجام شده باشه. حالا حداقل اگر بخوایم بگیم که اونا در واقع مباشرتا در جریان نبودن یا عاملش نبودن، ولی حتما در جریان اصل ماجرا و اینکه این اتفاق خواهد افتاد بودن. کما اینکه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی امروز مدعی شد که در واقع تل آویو آمریکا را از حمله به کشتی ساویس قبلا مطلع کرده بوده و حتی قرار بوده که این اتفاق رو زودتر رقم بزنه، ولی به دلیل اینکه ناو دوایت آیزنهاور در منطقه و نزدیک این کشتی بوده، اینا یه چند روزی رو تحمل کردن تا این ناو هواپیمابر امریکایی از منطقه یه ذره فاصله بگیره. بنابراین ما طبق موارد قبلی تقریبا میشه گفت که اون متهم اصلی ماجرا دوباره رژیم صهیونیستیه. اما نکته جالب و حائز اهمیتش در این مورد این هست که چرا این بار مقام آمریکایی از طریق یک رسانه همسو با دولت ایالات متحده یعنی نیویورک تایمز میاد و علنا اعلام میکنه که صهیونیست ها انجام این عملیات رو به اطلاع آمریکا رسونده بودن. به نظر میرسه که، یعنی تحلیل من این هست که این اتفاق به خصوص در جریان فضای مذاکراتی که خب حالا داره شکل میگیره حول و حوش موضوع برجام و اینکه در واقع طرف امریکایی شرط های ایران رو بپذیره برای انجام تعهداتش یا متقابل این اتفاق بخواد بیفته، در واقع داره یک شرایطی رو تنظیم میکنه یا یک فضایی رو داره ایجاد میکنه که اولا القا بکنه که خب دسته برتر در منطقه با رژیم صهیونیستیه، چیزی که خب در نقطه مقابلش ما میبینیم که اساساً اتفاقی که در ماهای گذشته افتاده و به نوعی طرفهای غربی رو مجاب کرده که در واقع در رابطه با موضوع پرونده ایران صحبت جدید انجام بدن، این هست که خب اونا به این جنبندی رسیدن که در موضوع منطقه قدرت بازدارندگی و مدیریت ایران در فضای منطقه جوری هست که اونا نمیتونن خدشه‌ای به ایران وارد بکنن. بنابراین این اتفاق و اعلام اون از طریق یک حالا رسانه به صورت غیر مستقیم که داره این رو میگه، به نوعی میخواد القا بکنه که تضعیف شده مثلا سیستم یا توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران. این نکته اول. نکته دوم این هست که به خصوص شخص آقای نتانیاهو به شدت به دنبال این هست که با رفتار و تحرکاتی از این دست ایران رو به این نقطه برسونه که اقدام به یک در واقع مقابله به مثل، یک اقدام مقابله به مثل بکنه در مقابل این اتفاق تا بتونه فضای داخلی خودش رو اولا مدیریت بکنه، بگه تنها کسی که میتونه جلوی ایران وایسه من هستم، یعنی شخص نتانیاهو، و دوم اینکه فضای در واقع به سمت حل مسئله هسته‌ای و برجام رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده که به نظر میرسه که در این فقره هم بازم موفق نشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. عصر جنابالی به خیر باشه.
قربان شما، خدا میگم.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع حادثه برای شناور ایرانی در دریای سرخ و واکنش پنتاگون به این حادثه. آقای دکتر محمد قادری کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، 19:19 است و همچنان در خدمتون هستیم از برنامه بدون خط خوری از شبکه رادیویی گفتگو. در این بخش در خصوص اعلام نظر معاون وزیر بهداشت درباره رفتار متفاوت برخی از اعضای ستاد مقابل با کرونا در شرایط قرمز شدن برخی از شهرهای کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مرتضی خاتمی عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر خاتمی. خب ما خیلی از مردم شاید پیشبینی میکردن بعد از اینکه به حال یه مقدار فضا آزاد گذاشته شد برای سفرهای نوروزی، ما با موج چهارم کرونا مواجه باشیم. الان همه مراکز استان در کشور قرمز شدن، آنگونه که در خبرها هم اومده تقریبا 85% کشور یا قرمزن یا نارنجی هستن و این کاملا مشخص بود. اگر سفرهای نوروزی محدود نشه حتما این اتفاق میفته. یه صحبتی هم معاون وزیر بهداشت داشته، گفته که یه صدای واحدی از ستاد کرونا شنیده نمیشه. حالا شما در مجلس به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارزیابیتون چه هست از شرایط که در هفته‌های گذشته ما داشتیم و خب پیشبینی هم میشد که اگر سفرهای نوروزی به این شیوهی که ما اون رو تجربه کردیم و مشاهده کردیم اتفاق بیفته، حتما در اواسط و نیمه فروردین ماه ما حتما با افزایش میزان بستری ها و فوتی های ناشی از کرونا مواجه خواهیم بود؟
بله، من همین ابتدای صحبت این فرمایش شما رو یک اصلاحی داشته باشم. پیشبینی کارشناسان فنی موضوع بر این بود، اما پیشبینی اکثر مردم یا سایر گروه های جامعه چه بسا این نبود، که اگر این بود خب این اتفاق رو الان مشاهد نبودیم.
درسته.
در واقع اون چی که از ناحیه وزارت بهداشت و مسئولین محترم و کارشناسانی که در همین رابطه تخصص دارن و مطالعه میکنن این بود که خب ما کرونا انگلیسی الان در کشور فراگیر شده، این مربوط به قبل از عید دارم عرض میکنم، خب سرعت چرخشش و همینطور ضریب نفوذش و سیر بیماریش که خیلی سریع هست، اینها همه قابل پیشبینی بود که با به هم خوردن اون شرایط و در واقع اینکه ما از منزل خارج بشیم، ماسک استفاده نکنیم، در واقع فاصله گذاری رعایت نکنیم، خب میتونه خیلی سریع به یک پیک دیگری منجر بشه. خب متاسفانه ما شاهد بودیم قبل از عید به یک باره تعدادی از شهرهای ما از نارنجی به زرد تبدیل شد و بلیت های فروخته شد برای قطار، برای اتوبوس، برای هواپیما. خب اینا همه در واقع این پیام رو داشت که در واقع میتونید مسافرت بکنید و از طرفی هم خب وزارتخونه با سخنگوهای خودش و وزیر محترم اعلام نگرانی کردن. خب طبیعی بود که این به هم خوردن شرایط میتونه خیلی خطرناک باشه و همینطور هم شد. یعنی نهایتا اون خریدهای قبل از عید که به صورت هجومی در بازارها، مجامع، مراکز خرید حاضر شدن،
بله،
و بعد اون مسافرت ها، خب طبیعی است که این وضعیت رو برای ما به دنبال می داشت. خب ما الان در شرایطی واقع شدیم که حقیقتا بسیار نگران کننده است و من همینجا از فرصت استفاده میکنم به مردم عزیزمون لازم هست که بگم این روند در استانهای مختلف انفجاریه و آتش این بیماری شعله ور شده. توصیه اکید هست که ما به قبل از این شرایط موجود که وضعیت خیلی در واقع دیسیپلین ها و رعایت ها خیلی خوب بود برگردیم و حتی الامکان در منزل بمونن تمام عزیزان، از ماسک حتما استفاده کنیم در موقع لزوم و خروج از منزل و فاصله گذاری ها رعایت بشه، در تجمعات به هیچ عنوان حضور پیدا نکنیم، مخصوصا محیط های بسته بدون تهویه که همه مردم عزیزمون این رو میدونه. بنابراین
بله،
شرایط خوبی نیست. ممکنه بیمارستان های ما انقریب دیگه ظرفیت پذیرش بیمار نداشته باشن و تمام در واقع بیماران سرپایی و غیر اورژانسی همه پذیرششون کنسل شده، به خاطر اینکه ما بتوانیم پذیرای بیماران کرونایی باشیم.
بله آقای دکتر خاتمی، خب اشاره کردم به صحبت‌های آقای حریرچی، گفتود که به حال صدای واحدی از درون ستاد ملی مقابله با کرونا شنیده نمیشه و گفتن که برخی در ستاد مانع خاموشی شعله‌های کرونا در نوروز شدن. از نگاه شما چرا باید به حال دستگاه یا نهاد یا تشکلی که به عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا به حال تصمیم گیری اصلی در این عرصه هست واقعا حساسیت‌های لازم رو نداشته باشم؟ تو که استالی هم فرمودید به حال پیشبینی ها ناظر به این بود که اگر سفرهای نوروزی مثل سال گذشته محدود نشه ما حتما با موج چهارم کرونا مواجه خواهیم شد که الان هم واقعا خبرها حاکی از سخت شدن شرایط هست برای مردم. به نظر شما چرا واقعا این تفرق یا تشتت آرا در ستاد ملی کرونا وجود داره؟
ببینید من در عرایزم گفتم بالاخره ببینید وزارت بهداشت وزندهی به نظراتش در ستاد کرونا باید وجه غالب رو داشته باشه. بله ممکنه دستگاه های مختلف بنا به رسالتی که دنبال میکنن، وظایفی که دارن، ممکنه وزن بیشتری قائل باشن به اون دسته از حرکت ها، مثل گردشگری، مثل مسافرت ها، مثل خیلی از آمده شدها. ولی خب آنچه که امروز برای ما در واقع نقش اول رو داره بحث مقابله با کروناست. ما در شرایطی الان هستیم که خب واکسن خارجی به اندازه نیازهای اولیه‌مون که مطالبه کردیم از جاهای مختلف برابر پیشبینی دست ما رو نگرفته هنوز، هرچند که در ادامه اگر فرصت باشه من در این زمینه جزئیات بیشتری خواهم گفت.
بفهم
ضمن این که منتظر هستیم که خب واکسن‌های داخلی ما یکی پس از دیگری به صورت تولید انبوه وارد بازار بشه و ما انتظار داشتیم که شاهد پیک چهارم نباشیم تا به سلامت از این گذر عبور کنیم و به واکسن داخلی برسیم.
آقای دکتر ما 3 دقیقه فرصت داریم، اگر به اون بخش واکسن هم میخواید بپردازید که میشه.
در بخش واکسن مستحضرین دیگه، اون چی که برابر آمار اعلام شده بالغ بر 300 هزار نفر از کادر بهداشتی درمانی کشور به خصوص اونایی که در مقابله با کرونا فعال هستند واکسن رو دریافت کردند و داریم میریم که انشالله تا یه هفته 10 روز آینده جمع بیشتری رو از این مجموعه شاهد واکسیناسیونشون باشیم و انشالله این جمع رو واکسیناسیونشون تموم کنیم، چون در صف اول مقابله با کرونا هستند و بعد مستحضرین دیگه طبق اون جدول و پروتکل میرسیم به کسانی که مسن هستند و در این حال دارای بیماری زمینه ای هستند و این سیر داره انجام میشه. البته اون چی که عرض کردم ما خواستمون بوده محقق نشده، ولی واکسن های مختلفی از ناحیه روسیه وارد کشور شده، همینطور از بهارات، یعنی واکسن کوواکسین هند از بهارات هند، همینطور مجموعه واکسن های کوواکس که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی تقسیم میشن، پارت اولش که قریب به 800 هزار دوز واکسن باشه در راه کشورمون هست و همینطور سینوفارم چین قراره دست ما رو بگیره. اینها همه در ابتدای کار و برای گروه های بسیار پرخطر ما در نظر گرفته شده، ولی این نوید رو همونطور که مسئولین زیرفت و مردم عزیز دادن ما از نیمه دوم اردیبهشت در اواخر اردیبهشت ما اولین نوع واکسن ایرانی کوباییمون انشالله به صورت انبوه وارد بازار خواهد شد، به دنبال اواخر خرداد اون چی که بنیاد برکت داره دنبال میکنه از شرکت شفافارمت انشالله به تولید انبوه خواهد رسید، همینطور در مرداد و شهریور ما در واقع واکسن کوپارس رازی و همینطور فخرا انشالله دستمون رو خواهد گرفت. بنابراین ما باید در این مقطع خیلی تلاش بکنیم که عزیزان ما کمتر آسیب ببینند. هنوز ما شاهد بی‌ملاحظگی عده‌ای هستیم که تا این بیماری